و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 نوامبر 2011 و 28 آبان ماه 1390. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است خدمت عزیزان میدم و بعدش دنباله صحبت‌های قبلی رو که واقعا جهان به کدام سو می رود و البته در این رابطه چون الان مسئله امکان حمله نظامی هم به سوریه و هم به ایران هست، طبیعتاً اینم بخشی از اونه که جهان به کدام سو می رود. آیا به طرف یک زمستان اتمی و بربریت و یا امیدواریم به طرف یک جامعه آزاد و انسانی؟ اینا سوالات حیاتی واقعا که اطمینان دارم بسیاری از ماها رو یا کمخواب و یا بیخواب میکنه، ناراحت میکنه. ولی همینطور که بارها عرض کردم، به جای اینکه ما بیخواب یا کمخواب بشیم باید به ریشه قضایا پی ببریم. بنابراین امروز من یه مقدار راجع به امکان حمله نظامی به ایران چیست و موضع‌گیری افراد، گرایش‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها نسبت به این قضیه چیه؟ و بعد به دنبال اون گزارشی خواهم داد از جنبش اشغال یا تسخیر وال استریت خدمت عزیزان که من قول دادم روز سه‌شنبه. برای که روز سه‌شنبه من قول دادم که چطور پلیس نیویورک به طور حساب شده که گزارشش رو میدم، بازم ساعت 1:30 صبح در واقع دوشنبه شب، یعنی صبح زود سه‌شنبه، چطور حمله کرد به پارک آزادی یا زوپاتی پارک و چطور به اصطلاح به طور وحشیانه تمام اموال این انسان‌ها رو به سرقت برد، چادرهاشون رو پاره کرد، کتاب‌هاشون رو 5,000 جلد کتاب رو نابود کرد و به زباله‌دان شهرداری نیویورک ریخت. اینا رو گزارش رو برای عزیزان میدم. ولی ابتدا گزارش مالی. از سن لندقت در کبک کانادا $200، از سنتا انا در مجموع $350، سنتا انا در کالیفرنیا، از بیکرسفیلد توسط پیپال $50، از کوکیتلام در ونکوور کانادا $50، از نیو اورلان عزیزی $200 فرستادن، از تورنتوی کانادا $200 کانادا، از بهرام در مریلند $200، از اپل والی در کالیفرنیا $50 و از کلگری آلبرتا در کانادا $50 کانادا. عزیزان من دوباره یادآوری بکنم که اگر برنامه های سه‌شنبه بخواد ادامه پیدا بکنه، ما هفته $900، یعنی هر دو هفته $1,800 خرجمون خواهد بود. نه تنها خرج اینجا، بلکه یه مقدار به تلویزیون مردم هم کمک میشه، برای اینکه اونم برنامه ها رو نشون میده و در اصلاح آرشیوش میذاره. در مجموع ما $900 در هفته. بنابراین در هفته های اخیر خب به اندازه کافی نرسیده. بنابراین فقط میخواستم به عزیزان بگم که ما خرجمون چقدره و دخلمون چقدره. دخل رو که هر دو هفته در واقع من گزارش میدم، کمک مالی که عزیزان میکنم و خرجمون انقدره. بنابراین اگر روزهای سه‌شنبه بخواد ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً باید کمک های عزیزان بیشتر بشه. و اما وارد بحث میشیم. اول راجع به ایران. راستش من یه مقدار امروز میخوام درد دل بکنم و یه مقدارم شاید خاطرات خدمت عزیزان بگم. یکی از عزیزان و قبلش هم به من پیشنهاد کردن به ویژه بعد از برنامه سه‌شنبه که بعد از حمله پلیس به پارک زوکاتی به اون شکل وحشیانه که امیدوارم برسم گزارش رو بدم، موقعی که من صبح خیلی زود ساعت 5:30 به شراح اخبار رو دنبال می کردم و گزارشاش داشت می اومد، من احساساتی شدم و موقعی که خدمت عزیزان اومدم عرض کردم که امروز برنامه رو من عوض کردم و راجع به این حمله وحشیانه دارم و خلاصه نتونستم هم خودم رو کنترل بکنم و ایشون به من پیشنهاد میکرد که تو به چه دلیل اصلا وارد مسائل سیاسی میشی؟ تو اینجا فرضاً روی دیدگاه مارکس کار کردی، خب بیا اینا رو مطرح بکن و وارد این مسائل احساسی سیاسی اینا نشو، خودت اینقدر اذیت نکن و بعد موقعی که تو اینجوری به احساسی برخورد میکنی به دستگاهی هم اصطلاحات، لغات و یا چیزهایی به کار میبری، این تعداد بیننده ها تو کم میکنه و خلاصه باید یه مقدار عرصبت که در واقع مصلحتگرا بود برای به حساب افزودن به تعداد بینندگان. من به این عزیز عرض کردم که راستش من اگر مارک رو مطالعه کردم برای این نبوده که بیام فرضاً جلوی دوربین بشینم و مارکسیزم درس بدم یا نمیدونم معلم به اصطلاح دیدگاه مارکس بشم، بلکه به عنوان یک وسیله باید ازش استفاده بشه و نه به عنوان یک هدف. یکی از وسائل دیدگاهی نیست که ما اسم خودمون بذاریم مارکسیست یا مارکسیزم، که من از این اصلا اصطلاحات واقعا راستش بدم میاد، اونم یه دیدگاهه. و چرا فرضاً من علاقه پیدا کردم موقعی که این شانس رو پیدا کردم که به خارج بیام؟ حالا بعضی از اونایی که میگن تو حالا که اومدی خارج چرا به اصطلاح انتقاد میکنی از امریکا، تو اومدی اینجا و داری از کتاب خونهاش از تلویزیونهاش استفاده میکنی، چرا انتقاد میکنی؟ حالا نمیخوام وارد این بشم که فرضاً همین حرف رو باید به نوم چامسکی بزنم. نوم چامسکی مگر نسل چندمه؟ یا هاوارد زین یا هری مکداف؟ هری مکداف پدرش به اصطلاح یک کسی بود که به اصطلاح جز یهودیان روسیه بود که از اونجا فرار کرد و اومد به بروکلین و بعدش به اصطلاح یکی از منتقدین تاپ واقعا این نظام شد. بنابراین اونم باید برگرده به روسیه یا باید بره کوبا یا باید بره چین. این آدم های خودفروخته اینجوری چیز میکنن در مقاله هاشون، در نوشته هاشون، در مصاحبه هاشون که تو چرا به حساب بگذاریم. ولی من میخواستم با اینکه قبلا من اینا رو در برنامه ها مطرح کردم که خب به چه دلیل موقعی که فرضاً من تصمیم گرفتم که بیام خارج، هدف اصلیم واقعا دسترسی به کتابخونه های یه کشور انگلیسی زبان بود که در درجه اولم امریکا بود که اون زمان در حقیقت امکان تخصص هم برای من که دانشگاه پزشکی رو تموم کرده بودم وجود داشت. از همه جوابا موقع احتیاج هم داشتن. من موقعی که به اون امتحان معروف ECFMG رو گذروندم در خود دانشگاه تهران، از 12 جا برای من به اصطلاح پذیرش اومده بود، مقایسه بکنید با حالا. ولی به هر حال در اون زمان این امکانات وجود داشت و در نتیجه به اصطلاح. ولی چرا سوال برای من مطرح شده بود و این سوال به چه شکل بود؟ و اون زمانی بود که من از شهر عقب افتاده و نیمه فئودال یا فئودال و نیمه مخروبه شوشتر، یه دفعه من اومدم به دلیل اینکه یکی از فامیلامون در شرکت نفت به حساب کارمند بود و من امکانش رو داشتم، به آبادان یعنی مدرن‌ترین شهر ایران بیام. پس این یک تغییر عجیبی بود برای من که در دیدگاه من و شیوه تفکر من تأثیر عمیقی داشت واقعا. قبلش البته در همون شهر نیمه فئودال به عزیزان عرض کردم که من از سن 6-7 سالگی بغل دست پدرم و سایر به اصطلاح بزرگان شهر می‌نشستیم، چون تنها رادیویی که توی شهر بود یه رادیوی لینکلن ساخت آلمان اون زمان بود یا امریکا، نمیدونم چه میبایسته تو سرش میزدیم تا به اصطلاح هم رادیو بی بی سی رو بگیریم، هم بعدش رادیو برلن رو بگیریم و به نطقای هیتلر اون موقع گوش میکردن و غیره و غیره. یعنی در واقع از اون موقع من با این مسائل آشنا بودم و حالا عرض خواهم کرد که به طور کلی توی خانواده این مسائل مطرح بود. حالا موقعی که راجع به امپریالیسم صحبت میکنم به عزیزان عرض بکنم که مثلا این چیزی نیست که مثلا تازگی ها من بهش رسیده باشم، ولی به هر حال موقعی که من آبادان از اون شهر به آبادان اومدم این سوال برام مطرح شد که چطور مهندسای انگلیسی در خونه هایی که واقعا قصر بود در کنار شط العرب که الان ارمنرود اسمشو گذاشتن با چمنهای مخملی که از لندن براشون می اومد زندگی می کنن، خدمه و حشمه دارن، دیری فارم دارن که براشون لبنیاتشون چیز بکنن، زمین و گلف دارن، نونوایی های عجیب و غریب و چیزایی دارن، رول اون موقع درست چه نونای خوشمزهی براشون درست میشه، ستورها یا انبارهایی داشتن که اجناس آخرین و جالبترین مثلا چیزا براشون از انگلیس میومد که ما هم میرفتیم خرید، باشگاه‌هایی که ما میرفتیم اونجا مثلا پینگ پونگ بازی میکردیم، وسط اون تابستون 50 درجه سانتیگراد آبادان اونجا خنک مهمونی میدادن. این یک طرف آبادان بود عرصبت که، و طرف دیگرش منطقه کارگرنشین بود از کوفیشه و ایستگاه 12 و ایستگاه 5 و عرصبت که، و که در واقع به اصطلاح نه درختی نه سبزهی، گاز همینجوری شب و روز میسوخت هسته بچه، و زندگی که اساسبار و خود شهر به اصطلاح آبادان بود که تو لای و لجن و بازار و اونجا محل خرید و به اصطلاح و ادارات دولتی آدم اینا رو میبینه. حالا بعضی ها ممکنه نبینه، ولی این سوال مطرح میشه که به چه دلیل مهندسای انگلیسی باید یک چنین زندگی داشته باشم و بعدش مهندسای ایرانی که خود من در حقیقت تو یکی از خونه هاشون زندگی می کردم، خونه فامیلمون، و بعدش همینجوری جونیور استاف یعنی کارمندای ایرانی و هندی پایین تر و تا می رسه همینجوری سلسله مراتب تا اون بقیه شهر که واقعا یک واقعا نه بهداشتی نه درختی نه چمنی. این شکاف ها رو آدم میبینه و سوال براش مطرح میشه. به این عزیز من گفتم که فرزند در همون شهر نیمه مخروبه پوشتر کلی ما فقیر داشتیم. مادر بزرگ من هر وقت شیر برنج درست میکردم یا حلوا درست میکردم یا از دهات برامون کاهو و سبزی و فلان اینا حتما میبایست در همساده ها مخصوصا اونایی که بضاعت نداشتن میگفت ببرید براشون مثلا اینجوری، ولی پدرم اینجوری نبود. یعنی آدم تأثیر میپذیره از تمام اینا، اینه که فکر آدم چطور از ابتدا تکوین پیدا میکنه مسئله بسیار بسیار پیچیده‌ایه. به همین دلیل که انسان ها موجودات پیچیده‌ایه، اینه که فکر انسان چطور شکل میگیره از همون 2-3 سالگی. الان در امریکا فرضاً آدم میدونه که فرزن روپرت مرداخ و تلویزیون فاکس از دو سه سالگی بر فرهنگ این بچه های اینجا سلطه داره و آدم میدونه چجوری شکل میگیرن، ولی در جایی شهر مخروبه ای مثل شوشتر که اصلا نه تلویزیون نه چی نبود، خب این وضعیت طوریه که آدم تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیره و بعد با این فکر به اصطلاح بکر آدم وارد یه شهر مدرن میشه و این تفاوتها رو و سلطه کامل یک کشور اجنبی بر صنعت نفت رو و تفاوت واقعا طبقاتی رو آدم در اونجا میبینه و این یه فکر در انسان به وجود میاره. ببینید که اون موقع بعد از جنگ دوم جهانیه و بعدش هم نازی‌ها به ویژه توسط شوروی شکست خوردن و طبیعتاً آدم تحت تأثیر تمام این قضایا قرار میگیره. این نیست که فرزند بنده از ابتدا و به طور به اصطلاح مادرزادی دلم میخواسته که مثلا برم مارکس رو به اصطلاح مطالعهش بکنم، فقط یک وسیله است. حالا چرا این به اصطلاح بخش کوچیکی از خاطرات رو حالا دوباره میتونم به اصطلاح، ولی آدم از جاهای دیگه تأثیر میپذیره، فقط اون نیست. یعنی در اون زمان که رادیو تلویزیون از این صحبت ها نبود، آدم موقعی که مهمونی بود، موقعی که سر غذا بود، موقعی که به اصطلاح وقت اضافی آدم داشت و یا با پدرم فرزندم مسافرت میرفتم، کلی به اصطلاح برای ما صحبت میکردم راجع به گذشته ها، راجع به تمام این داستان ها و از جمله در واقع شجره نامه خانواده در حقیقت پدری رو معمولا میدونید که به اصطلاح شجره نامه از اصطلاح چیز پدر آغاز میشه، برای مادر زیاد به اصطلاح چیزی نداره، ولی صحبت میکرد که چطور اجداد ما سیاسی بودن در این حال که آخوند و مجتهد بودن. حالا اون جد اولیه که حاشق جعفر باشه در زمان ناصرالدین شاه چه جوری بوده و موقعی که بر سر راه رفتن به مشهد وارد تهران میشه، حتی اصلا محل به اصطلاح ناصرالدین شاه نمیذاره و در یه جایی ساکن میشه و ناصرالدین شاه فرزند میاد به دیدنش، یعنی انقدر به اصطلاح چیز بوده، به اصطلاح چند شق بوده به قول معروف. ولی پسر اون که حاشیخ مرتضی باشه که به قرار معلوم حالا اسم بنده هم از اون، اون در زمان مظفرالدین شاه بوده به زمان قرارداد دارسی و با شدت هر چه تمام تر در برابر این قرارداد نیست. نه تنها اون موقعی که بعدش نفت کشف میشه و قرار هست از اون چاهای مسجد سلیمان تا آبادان لوله کشی بکنن و شرکت نفت دنبال قاطر میگرده که این لوله ها رو حمل بکنن فرزن از بندر به اصطلاح حالا یا بوشهر یا آبادان یا خرمشهر به طرف به اصطلاح مسجد سلیمان، تحریم میکنه که حتی کسی به اصطلاح قاطر نده به شرکت نفت. یعنی اینقدر چیز بوده راجع به این مسئله، اینقدر حساسیت داشته. و بعدش میرسیم به فرزن، همینطور که عرض کردم مثلا اینا خاطراتی بود که پدرم به من میگفت و خودش شاهد و ناظره، ولی میرسن به پدر بزرگم که اونم مجتهد بود و بسیاری از خصائلش مثل خمینی، از جمله این که مخالف انقلاب مشروطیت بود به خاطر به اسلام مخالفتش با انگلیس، که فکر میکرد انقلاب مشروطه مال انگلیسی هاست، یعنی انگلیسی ها به اصلاح چیزش کردن. و بعدش هم در جنگ اول جهانی به دلیل مخالفتش با انگلیسی ها در واقع مردم شوشتر رو بسیج میکنه، موقعی که انگلیسی ها میان عراق رو میگیرن و میان به طرف خوزستان که خوزستان رو هم تشکیر بکنن، مردم شوشتر رو بسیج میکنه که در برابرشون بیستن، یعنی به اصطلاح یه چیز به قول پدرم میگفت یه بیرق هم دستشون گرفتن و رفتن که بعد شکست خوردن اون بیرق رو تبدیلش کردن به سفره غذا شد. انگلیس ها طبیعتاً به اصطلاح یه چیز شکست خوردن و برگرد، ولی ایستادن و اومدن و شهر شوشتر رو تسخیر کردن انگلیسی ها که پدر من میگه شاهد و ناظر این قضیه بوده در جریان جنگ اول جهانی و میگفت که چطور سربازای هندی در اینکه انگلیس ما میدونیم که در جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی از سربازای به اسلام در حقیقت مستعمراتش استفاده میکرد که الان امریکا کم کم و کم کم بخواد به عنوان دادن کارت سبز یا مثلا پاسپورت امریکایی از کشورهای دیگه بفرستتشون به میدانهای جنگ ولی موفق نخواهد شد. ولی انگلیس سربازای سفید پوست جزیره انگلیس رو نمیفرستاد، گورخه های مثلا مال نپال رو و یا هندیا رو و یا استرالیا، از استرالیا و کانادا هم البته میفرستاد، ولی بیشتر به اصطلاح مال مستعمراتشون از برمه گرفته تا سنگاپور گرفته و غیره و غیره، اینا رو میفرستاد به میدانهای جنگ که کشته بشن. و پدر من صحبت میکرد که چطور به اصطلاح سربازای هندی اومدن و به اصطلاح شهر رو تسخیر کردن. حالا رئیسشون یعنی فرماندهشون به اصطلاح یه سرهنگی بوده که شوشتری ها بشدن گرم هاوس، که الان فکرشو میکنم باید گرین هاوس باشه، سرهنگ گرین هاوس که بشدن گرم هاوس اومدن و به اصطلاح اونجا رو. بعدش که شوشتر رو تسخیر میکنه، رئیس دزدای شوشتر رو یعنی خطرناکترین فرد رو کلانتر شهر میکنه و خود شهر رو ترک میکنه. مردم شوشتر قیام میکنن و همین بسار رئیس دزدا رو میگیرن و به قتل میرسونن و به قرار معلوم به اصطلاح جسدشون هم توی کوچه ها میگردونن. و در این حال البته یکی از عموی پدر من که به اصطلاح انگلیسی هم میدونستن که مخالفش ترورش کردن، که اون هم قاتل به اصطلاح عموی ما رو، اون هم به اصطلاح مردم به قتل میرسونن. مردم شورش میکنن و در حقیقت شهر رو دوباره از دست انگلیسی ها میگیرن، دوباره به اصطلاح سرهنگ گرین هاوس بر میگرده و دادگاه نظامی تشکیل میده برای اینکه ببینه عوامل این شورش در شهر کیا بودن، از جمله پدر بزرگ منم. داستان این رو برای من پدرم میگفت که اینا واقعا رسانه مسائل تاریخی میخوام عرض بکنم که فکر آدم چطور شکل میگیره. این نیست که فرزند بنده اون موقع میدونستم که اصلا مارکس کیه یا پارکس کیه فلان. عرض شد که گرین هاوس که میاد در قلعه سلاسل که در شمال شهره و ساختمون بزرگی بوده که الان تقریبا مخروبه شده، بعد فکر میکنم در زمان قاجار ساخته شده، مرکز رئیس فرماندهیشون اونجا تشکیل میره. خونه ما در جنوب شهره و پدر بزرگ منو که احضار میکنه سوار یه الاغ میشه که از جنوب شهر بره به شمال شهر. تمام مردم شوشتر در مسیرش از پشت بون گرفته تا به اصطلاح کوچه و اینا به اصطلاح هلهله و به اصطلاح چیز براش میکنن. چرا؟ نه به خاطر اینکه یه آدم ترقیقایی بود، همینطور که عرض کردم از نظر فکری بسیار بسیار عقب افتاده، حتی در مورد مثلا مخالفت میکرد با اینکه تو شهر شوشتر دوش بذارن، میگفت این مثلا حرام است یا مکروه است یا فلانه، تا بالاخره یه دکتر زرتشتی ما داشتیم بالاخره قانعش کرد که دوش بذارن تو شهر. یعنی از نظر فکری بقایت عقب افتاده و همینطور که عرض کردم این خمینی مخالف سرسخت به اصطلاح انقلاب مشروطیت بود، به طوری که از شاگردای آخوند ملا کاظم در نجف بوده و موقعی که آخوند ملا کاظم ما میدونیم از طرفداران مشروطیت بوده، پدر بزرگ من اعتراض میکنه به قول خودش و جلو پلاسش از نجف جمع میکنه و برمیگرده به شوشتر، یعنی به اصطلاح با استاد خودش به اصطلاح قهر میکنه بر سر این مسئله. مردم چرا اینطور براش تلسل و چیز میکردن؟ همینطور که دنبال خمینی افتادن به خاطر مخالفتش با انگلیسی ها. فقط این در اساس ما اگر بخوایم بک‌گراند یا پیش زمینه تاریخی این قضیه رو چیز بکنیم، بسیاری از نیروهای مذهبی و آخوندا همیشه به اصطلاح لااقل تظاهر به این کردن که ضد نیروهای خارجی هم و به اصطلاح عرض شود که در نتیجه به اصطلاح ملی هستن، یه همچین چیزی در حالی که حالا عرض می کنم که این طور نیست، این طور نبود. برای این که همین پدر بزرگ من و برادرش که عموی پدرم باشه، اینا با آلمانا در حقیقت سمپاتی داشتن، با دولت عثمانی و آلمانا سمپاتی داشتن، یعنی بی‌طرف نبودن. یعنی در واقع حالا میخوام این نتیجه گیری رو برای عزیزان عرض بکنم که بریم همین توی جنگ اول جهانی، اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره و فقط این ساخته و پرداخته یه مشت از این چپ مپاس، کشور ما و از جمله شوشتر ما در جنگ دو اول جهانی و بعدش حالا میرسیم به جنگ دوم جهانی توسط نیروهای اشغالگر اشغال میشه. این نیروها کیان؟ در یک طرف انگلیسه، در یک طرف آلمانه. برای چی با هم می جنگن؟ آیا برای تقسیم مجدد جهان نیست؟ امپریالیسم یعنی چه؟ و کی اون وقت قربانی شه؟ شوشتر ما قربانی شه که سربازای هندی باید بیان و تمام رخت خوابها و ما شب سون داریم در شوشتر برای گریز از گرما که مثلا 20 پله میخوره و شوادون داریم که 40 پله میخوره. تمام اینا رو سربازای هندی زیر رو میکنن که ببینن کسی اونجا پنهان نشده باشه. یعنی خونه ما رو اشغال کردن. بعضیا رگ ندارن که از این قضیه ناراحت بشن. میگن چه اشغالی داره؟ سربازای هندی بیان و برن بالای سر بسیار زن و بچه‌تون، برن به اصطلاح تمام رختای بسیار زن و بچه و فلان اینا رو زیر رو بکنن. مشکلی نیست. بعضی ها اینجوری هم، بعضی ها اینجوری بار اومدن و الان حالا صحبتشو نمی کنیم که خواهان بمباران ایران توسط امریکا و از شبکه دخالت بشر دوستانه. یعنی ما قربانی دو تا نیروی امپریالیستی شدیم در جنگ اول جهانی. این دوتا برای تقسیم مجدد جهان بین خودشون، آلمان برای یافتن مکانی در آفتاب و انگلیس برای تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه، میان به کشور ما رو اشغال میکنن. نتیجه چی میشه؟ آیا در اثر این نبود که حالا غیر از در حقیقت قرارداد خائنانه 1907 که بین تزار روس و دولت انگلیس بسته میشه و ما میدونیم بر سر انقلاب مشروطیت چی آوردن و بعد در حقیقت فاتحه این انقلاب بزرگ در جنگ اول جهانی و اشغال کشور ما توسط این نیروهای تجاوزگر امپریالیستی در حقیقت از بین میره؟ آیا دخالت خارجی در از بین بردن انقلاب مشروطیت نقش نداشته؟ آدم چی به اینا بگه؟ یعنی این نیست که بنده فقط از طریق تئوریک به این قضایی ها رسیده باشم. اینا رو با چشم خودم و یا نقل قولهای دقیقی که از پدر و پدر بزرگ خودم شنیدم، اینها رو و تمام اونهایی مثلا پیرمردای شهر که من باشون صحبت میکنم، اینا رو با چشم خودشون دیدم که چطور کشور ما و آینده کشور ما قربانی یک جنگ امپریالیستی شد که کشور ما در جنگ اول جهانی این اولین چیزی که انقلاب به اون عظمت و انسانی رو، انقلاب مشروطیت، قربانی این نیروهای امپریالیستی و ضد بشر خارجی شد. ولی میخوام این رو عرض بکنم که حالا چه نتیجه گیری میخوام بکنم و اون اینه که شما موقعی که یک کشور ضعیف هستی و کشورهای امپریالیستی قدرتمند میان مسلط میشن، حتی آدمی مثل پدر بزرگ من نمیتونه در واقع بی‌طرف بمونه، باید طرف یکی از این دوتا رو بگیره. همینطور که در جنگ دوم جهانی منی که نشسته بودم پای رادیو با پدرم، اینا موقعی که هیتلر صحبت میکرد به به و چهچه میکردم که رفت هلند رو گرفت، رفت نروژ رو گرفت، رفت فرانسه رو گرفت، رفت. تا یه روز پدرم به اصطلاح به گوشش میرسه که 1941 که آلمان به شوروی حمله کرد و اینو میره به پدر بزرگم میگه. پدر بزرگم بهش میگه خاک تو سر هیتلر بکنم، شکست خورد، تموم شد کارش. خب یادم هم، یعنی انقدرم سیاسی بودم و در واقع به نوعی به دلیل به اصلا ضدیت با یک طرف با طرف دیگه یه مقدار به اصلا چیز بود و در ایران آلمان کلی طرفدار داشته. البته دلیلش هم خیلی واضح بود، برای اینکه آلمان در واقع یه مقدار به اصطلاح هم در راه آهن هم اون ساختمان‌های عجیب و غریب فوق العاده جالب از جمله به همین دانشگاه جان دوشاپور رو بنیان گذاشتن، ساختمان‌هایی که واقعا به اصطلاح چیز همه به اصطلاح سمپاتی کلی از مردم داشتن نسبت بهش. فقط در واقع به اصطلاح ما می‌دونیم که حزب توده بود و به اصطلاح از طریق شوروی که به اصطلاح می‌گفتن این با نازی‌ها باید به اصطلاح چیز کرد و به درستی هم. ولی به هر حال حالا این رو میخوام عرض بکنم که چطور موقعی که یک وضعیت جهانی اینجوری داشته باشیم فقط ما انسانهای بزرگی مثل دکتر مصدق رو داریم که بی‌طرف میمونه و یا هر شبه که دولت آبادی رو داریم و البته در بین آخونده فرزند ممکنه مدرس رو اولی بساط اینا در واقع اونایی که بی طرف میمونن و واقعا روی استقلال کشور تکیه میکنن و پایبند میمونن اینا به اصطلاح انسانهایی هستن که به چه دلیل اسم دکتر مصدق یا دکتر حسین فاطمی و این به اصطلاح میلیون اینطوری که خواهان استقلال ایران بودن در تاریخ ما مونده، در ذهن کسی نمیتونه هر چی اینا میخوان بگن، از نمیدونم این دانشگاه یا اون دانشگاه، تمام به اصطلاح که تاریخ ما رو دارن بازنویسی، هر چی دلشون میخواد بازنویسی بکنن، آقای عباس میلانی و همسالان و همسالان نمیتونن. مردم به اصطلاح دکتر مصدق رو به این دلیل دوست دارن که استقلال ایران رو از تمام نیروهای امپریالیستی میخواست. به چه دلیل؟ به بعضی از نیروهای چپ ضربه خورد، در اینکه این استقلال رو نتونستن حفظ بکنن. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که ما حالا برمیگردم مسئله دیگه رو میخواستم مطرح رو. در جنگ دوم جهانی هم همینطور، یعنی در حقیقت جنگ اول جهانی باعث شد که کشور ما چیز بشه و بعد به اصطلاح انقلاب مشروطیت داغون بشه، واقعا کشور به طرف قحطی بره، به طرف تجزیه بره، که بعدش مثلا انگلیسی ها تشخیص دادن که برای سلطه بر کشور باید یک مرد آهنین بیاد و به اصطلاح قدرت رو به دست بگیره. ما میشناختن این آدم رو، رضا خان میرپنج، آقای جنرال ایرانساید که با به اصطلاح تو لشکر دنسترویر مثلا لشکر انگلیس که اومده بود از قفقاس میخواستن به اصطلاح شوروی رو از پا در بیارن، همین به اصطلاح رضاخان میرپنج در حقیقت یکی از افسرهای قزاق بود که دیدن این مردشه که باید بیاد به اصطلاح ایران رو یک پارچه بکنه، بعد اینکه به اصطلاح دیگه به اصطلاح اون ساوت رایفلز که بهش میگن به اصطلاح تفنگداران جنوب که انگلیسی ها از بختیاری ها درست کرده بودن برای حفظ لوله نفت از مصر سلیمان تا آبادان، دیگه بهشون اعتماد نمیشد کرد و میباید به اصلا یک دولت مرکزی اصلا برپا بشه، سجعل از بین بره، تمام به اصلا اینا به کشور یک پارچه بشه، که البته این به شکلی هم ایران واقعا از اون شکل از اون موقع است که شکل میگیره ایران کنونی. ولی انقلاب مشروطیت داغون میشه و نابود میشه و یک دیکتاتوری میاد که نتایجش بعدا ما میبینیم. نتایجش به حساب محمد رضا شاه بعدش به حساب عرشبه که کودتای 28 مرداده و نتیجه و ماحصل همه اینها قدرتگیری خمینیه. اگه ما این تاریخ رو نخونیم نمیفهمیم که چرا خمینی قدرت گرفت و نمیفهمیم که چرا الان چه بر سر ما اومده که حالا دوباره کشور ما رو میخوان به خاک و خون بکشن. ولی میخواستم حالا یه چیز تازهی رو برای عزیزان به دلیل تمام این سر و صداهایی که الان وطن فروشا به به و چه چه میکنن که لیبی اینطور شد، سوریه اونطور خواهد شد و الان باید ما درخواست در واقع به اصطلاح مداخله بشر دوستانه بکنیم برای ایران مثل لیبی مثل سوریه. من سالهای سال با تئوری از ماست که بر ماست هم بهش انتقاد کردم و هم مورد حمله قرارش دادم. اینایی که رسا حتی انسانی مثل مهندس بازرگان مرتب میگفت از ماست که بر ماست. و من شدیداً واقعا در چند تا از مقاله ها حتی به ایشون، ولی واقعا این جریانات که الان به وجود اومده میبینم بی ربط نیست این حرف. یعنی اگر امریکا به ایران حمله بکنه، نه اسرائیل، حالا صحبت از حساب بحثی که بین آقای گنجی، اکبر گنجی و به اصطلاح کاظم علمداری در گرفته، اکبر گنجی شجاعانه در برابر اینها ایستاده و چه حملات فعلاً چیزی بهش شده، به خاطر اینکه از خودش شجاعت نشون داده که در این فضا در برابر اینها بیسته. ولی حالا عرض خواهم کرد که بیشتر راجع به اسرائیل صحبت میکنه و نه امریکا. نقص به اصطلاح بحثش در اینه، واقعا اگر امریکا به ایران حمله بکنه، که اگر حمله این بشه امریکاش و نه اسرائیل، اسرائیل فقط به حساب عنوان یکی از زوائدش کمکش خواهد کرد، ولی امریکاست و کشور ما رو با خاک یکسان بکنه و عراق دیگه‌ای و یا افغانستان دیگه‌ای و لیبی دیگه‌ای بشه کشور ما، واقعا از ماست که بر ماست. منتها باید ببینیم این ماست یا ما که صحبتش رو میکنیم اینا چیان؟ آره تقصیر ایناست. یعنی من یه دفعه همینجوری به اصطلاح فکر میکنم که از زمان من جنگ ویتنام رو دنبال کردم، فرضاً اگر نگودیندیم نبود، اگر وانتیو نبود، اگر تاوکی نبود، اینا کسایی هم که مثلا نخست وزیر یا رؤسای جمهوری مثلا نوکرهای امریکا در ویتنام، امریکا میتونست اینجوری به اصطلاح مسلط بشه بر ویتنام جنوبی و اینطور مثلا در واقع 2 تا 3 میلیون انسان رو بکشه و اینقدر بمب بریزه در اونجا که در واقع خاک ویتنام رو مثل کره ماه تمام چاله چاله کرده بوده، بیش از جنگ دوم جهانی اونجا بمب ریخت، جنگل هاش رو به حساب مواد سمی نابود کرد. خب کیا از این دفاع کردن؟ نگودنگن بود که بعد دوستش نداشتن کشتنش در یک کودتا، بعدش وانتیو بود، بعدش تاوکی بود، جمعی تاوکی که بعدش اومد چیز در همین کالیفرنیا فکر میکنم چند وقت پیش به درک واصل شد. یعنی از ماست که اینا همشون ویتنامی مگه نبودن؟ اونهایی که در واقع اونایی که میگفتن جنگنده ها یا انقلابیون ویتنام رو که بهشون میگفتن ویتکانگ میگرفتن، شکنجه میدادن و زیر شکنجه میکشتن، امریکایی فقط بالا سرشون فقط دستور میدادن، ولی به دست ویتنامی ها این کار انجام میشد. اون افسر ویتنامی که عکس معروفی هست که یک نفر جنگنده ها رو هفتی توی شقیقش مذاشته و جا در جا به جلوی دوربین به قتل میرسونه این جنگنده رو، اون مگه ویتنامی نبوده؟ اینا همشون ویتنامی بودن. بنابراین به یک معنای از ماست که بر ماست. منتها باید ببینیم که این ماست کیان؟ آیا ملت ویتنام هن؟ یا یک عده خاصی هن؟ مشکل این تئوری از ماست که بر ماست در اینه که الان اطمینان قطعی دارم که با وجود این که امریکا در ایران همینطور که عرض کردم طرفدار داره، ولی اکثریت قاطع ملت ما مخالف با چنین وطن فروشانی هستن که میخوان از خانم کلینتون درخواست کمک بشر دوستانه بکنن. بنابراین درسته که از ماست که بر ماست، ولی کدوم ماست و کدوم ما؟ اینا رو ما، این مای وطن فروش رو ما باید بشناسیم. در تمام کشورها همینطوره. حتی اگر ما برگردیم به قرن 19، همینطور که عرض کردم انگلیسی‌ها برای تسلط اقتصادی سیاسی و نه نظامی، در اینکه ایران نیم مستعمره شد، مثل هند مستعمره نشد، نیم مستعمره شد، ولی تسلط کامل سیاسی بر دربار از چه کسایی؟ غیر از اینکه دربار بود، همینطور که عرض کردم اون کسی که در برابر این تسلط می ایستاد مثل قائم مقام و یا امیر کبیر، باید یکیشون با بالش خفه بشه و یکی دیگرشون باید رک زده بشه در حمام فین کاشان. نباید بمونن اینا، اونایی که میخوان از استقلال و از آبادی و آزادی کشورشون میخوان دفاع بکنن، باید از بین برن. و در عوض از چه کسی حمایت میشه؟ از میرزا آقا خان نوری و از میرزا آقاسی و از دربار، از اشرافیت، از فئودالها، از خوانین، از رؤسای اشاعر و قبائل. یعنی ارتجاعی ترین، قرون وسطایی ترین، عقب مانده ترین و وطن فروش ترین. همیشه اصلا این نیروهای خارجی بر این نوع عناصر تکیه می کنن برای سلطه بر کشورها. این از قرن 19 اینطور بوده و آخوندا البته همینطور که عرض کردم تکیه بسیار مهم می داشتن روی آخوندا، که همینطور که عرض کردم از اون موقوفه معروفی که در هند داشتن از قرن 19 نواجبی براشون می رفته. حتی گفته میشه که ملا کاظم خراسانی هم می گرفته. حالا می دونسته یا نمی دونسته ما نمی دونیم. بنابراین باید ببینیم که این موقعی که میگیم از ماست که بر ماست، این ما کیه و الان در زمان حاضر اینا چیا؟ فرزان ما یه نفر داریم به اسم آقای علی میرفتروس. عزیزان مقالهشو بخونم، که ایشون عقیدش بر اینه که به چه دلیل امریکا حمله نکنه به ایران. شما میگید که یه میلیون آدم کشته میشه، میگید که من براتون محاسبه میکنم که در زمان جمهوری اسلامی بیش از یه میلیون در سال آدم کشته میشه، 800 هزار نفر در تصادفات در اثر آلودگی هوا، یه میلیون نفر در اثر به اثر تصادف، این میشود 1,800,000 تا همین الانش. خب امریکا اگه بیاد یه میلیون آدم بکشه، خب به نفعمون 800,000 تا. یه محاسبه خیلی ساده آقای علی میرفتروس که این یه زمانی چپ هم بوده. یعنی از نظر آقای علی میرفتروس در واقع اگر امریکا بیاد به ایران حمله بکنه، پس از حملهش هوای تهران لطیف خواهد شد و دیگه کسی در اثر مثلا آلودگی هوا کشته نخواهد، تمام تصادفات اتومبیل متوقف خواهد شد و ایران بهشت برین خواهد شد. مثلا در عراق در زمان صدام حسین هوا کاملا آلوده بوده و الان ببینید چه هوای لطیفی در عراق هست. در عراق رودخانه دجله و فرات در زمان صدام حسین کاملا آلوده بوده و الان ببینید چقدر تصفیه شده و زیبا و زلال. و یا عراق در زمان صدام حسین برهوت بوده و الان ببینید چه گلستانیش. اینا تئوریشون اینه. و آدم به یک چنین، واقعا آدم انسان اسمشون بذاره یا مادون حیوان و وطن فروش، واقعا بعضی از عزیزان به من انتقاد میکنن که تو چرا صفت به کار میبری. آدم به یک چنین کسی چی بگه؟ چه آخه آدم ضد بشر به عراق نگاه نمی کنی که حواش چی شده؟ که این جرد خاک ها قبلا این طور بوده؟ یعنی این همه از خاک عراق بیابون بوده که این طور جرد خاک ها بیاد بخش عظیمی از کشور ما را هم مردم رو کور بکنه و مریض بکنه؟ آیا قبل از حمله امریکا به عراق این همه مواد رادیواکتیو در این کشور و در خاکش و در تمام مزارعش بوده که در فلوجه الان هر چهار طفلی که به دنیا میاد یکیش ناقص الخلقه است؟ آدم ضد بشر و خوک صفت. آیا رودخانه دجله و فرات به این لجن آلودگی بوده که تمام فاضلابها الان توش بریزه و حتی ماهی ها و هر جانور زنده‌ای نابود بشه؟ امریکا موقعی که به عراق حمله کرده هواش رو لطیف کرده، فضاش رو لطیف کرده، چه بر سره تمام چیزهای عراق یک موزه هم روی زمینش و هم زیر زمینش یه موزه بوده که حالا صدام حسین دیکتاتور این موزه ها رو از دست نداد. الان چی؟ در تمام رسن این حراجی های نیویورک این چیزایی که فروش نگه از کجا اومده؟ اینا اگه به ایران اومدن اصلا چیزی از آثار باستانی ما به جا میذارن؟ از پلها، از ساختمانها، از چیزهای بر زیر دماغ این آخوندا بعد از جنگ اتمام جنگ عراق در عرض 20-25 سال اخیر کلی کار شده. اینا مال جمهوری اسلامی یا مال مردمه؟ آدم های وطن فروش که میخواید اصلاح دخالت بشر دوستانه اخبار لیبی رو این وطن فروش ها دنبال نمی کنن که ببینن چه بر سر لیبی رفته. آره قذافی یک دیکتاتور بود، پسرش که الان میگن گرفتنش یه دیکتاتور بود، تربیت شده خود اینا بود، تسلیمشون هم شده بود ولی تسلیم کامل نشده بود. حالا لیبی چی شده؟ آیا به دست مصطفی عبدالجلیل که وزیر دادگستری بوده تا چند وقت قبل از این که خیانت بکنه و بره سرسپرده اینها بشه، وزارت دادگستری بوده که اگر جنایتی در لیبی شده تمام این مسئولش بوده و الان مسئول قتل ده ها هزار انسانه، تمام افریقایی تبارهایی که قتل عام شدن در اونجا، تمام لیبی و شهرهایی که با خاک یکسان شدن، وطن فروش هایی که از تجاوز ناتو و امریکا به لیبی تا آخر عمر باید عذاب وجدان، اگه وجدانی داشته باشن باید عذاب وجدان بکشن، و همینطور اونهایی که طرفدار حمله امریکا و یا ناتو به سوریه هستن. و طبیعتاً حالا علی میرفتروس به نظر من براش از بعضی های دیگه ارزش بیشتری قائلم. به چه دلیل؟ کسی که اینجوری صحبت میکنه اولا حرفش نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه همه متوجه میشن که این چه موجود واقعا پلید و به اصطلاح عقب افتاده ایه و ضد ایرانی ایه. ولی دیگرانی هستن که با این لحظ صحبت نمیکنن، یک بیانیه چند صفحه‌ای چیز میکنن با امضای 160 نفر که اگه کسی به اصطلاح توی این بیانیه بره داستانش نمونه. و در مقالاتی که عرض شود که بعضی از اینها می‌نویسن، یکی از عزیزان به من یه ایمیلی فرستاده که من دلم میخواد اینو بخونم برای عزیزان، یه انتقادیه به خود من. میگه شما چندیست در برنامه هایتون از عده‌ای به عنوان چپهای بریده سخن میگویید، کسانی نظیر کاظم علمداری. نمیدانم مناظره او و اکبر گنجی در صدای امریکا را دیدی یا نه. هر سبت که این عزیز میگه که میخواستم به شما نکته ای را گوشزد بکنم، داره به من گوشزد میکنه و به درستی هم گوشزد میکنه. خوشبختانه بینندگان مثلا از یه سطح بالای بسیار بسیار بالایی برخوردن. نمیدانم مناظره او و اکبر گنجی در صدای امریکا را دیدی یا نه، اما با دیدن این مصاحبه و خوندن مقالات علمداری معتقدم استفاده از اصطلاح چپ بریده اصلا مناسب ایشان نیست. چپ بریده به آدمی مثل فرخ نگهدار میگویند که از مفاهیم چپ و تحلیل عمیق مارکسیستی دست کشیده است، اما هنوز در قبال مسائلی چون حمله نظامی به ایران اونقدر شرف دارد که موضع درست حسابی بگیرد. من نمیدونم چه موضعی گرفته ولی لابد مخالفت کرده با حمله نظامی به ایران. اما علمداری نه یک چپ بریده، بلکه یک بریده از انسانیت است. اساسا کسی که به دخالت بشر دوستانه در ایران باور دارد، دیگر حتی لیبرال هم نمی‌شود به او گفت. ما لیبرال خوب و عمیق هم داریم. لطفاً به آنها چپ بریده نگویید. من با این بحث این عزیز با یک بخشش موافقم که اینا بریده از انسانیتن، فقط بریده از چپ نیستن، اینا بریده از انسانیتن. منتها چون استاد دانشگاهن، حرف زدن بلدن، نوشتن بلدن، بلدن چپندر قیچی مردم رو بپیچونن و پاراگراف پشت پاراگراف پشت پاراگراف همینجوری، و بعدش هم اولش میگن چه آره ما کاملا مخالف با حمله نظامی به ایران است، ولی اگر امریکا حمله کرد ما باید با امریکا وارد مذاکره بشیم و همین الان امریکا باید با ما وارد مذاکره بشه، و بعدش اگر فرزن اومدن کسی تو خیابون به جمهوری اسلامی سرکوب کرد باید دخالت بشر دوستانه بشه، همینطور که در سوریه باید بشه، همینطور که در لیبی شد. خطر اینها از علی میرفتروس بسیار بسیار بالاتر، برای اینکه اولا به همون اندازه ضد انسان و بریده از انسانیتن که علی میرفتروس هست، ولی فوق العاده ظریف‌تر و دقیق‌تر و فریب‌دهنده‌تر صحبت میکنه. اینا رو ما باید دریابیم، نه علی میرفتروس رو، اصلا اون اهمیتی نداره. اینا رو که دزدهای چراغ به دستن، اینا رو باید ما دریابیم. بنابراین ولی یه چیز رو میخواستم اضافه بکنم به صحبت این عزیز، که چپای بریده چه نقشی در تئوریزه کردن این داستان ها کردن، و شما احتیاج به تئوری داری تا به اینجا برسی که درخواست دخالت بشر دوستانه از امریکا بکنی برای اینکه کشور ما رو با خاک یکسان بکنه. و عزیزان عرض بکنم، هم انقلاب مشروطیت رو که این کار کردم، هم به سبب دیگه به 28 مرداد من شاهد به ناظرش بودم کودتا رو، هم همچه که بر سر انقلاب 57 رفت و ارتجاع قرون وسطایی و خون آشام اومد روش مسلط شد، همه اینها رو دیگه ما با چشممون دیدی. این یکی فرق میکنه. بعد از 28 مرداد به هر حال شاه یک سلسله کارها کرد، کشور ما به نابودی کشیده نشد، فقط دیکتاتوری از نظر سیاسی بود. اینها بعد از کشتارهاشون، تخریبهاشون و نابودگریهاشون با جنگ عراق در عرض 20-25 سال گذشته کل کار شده دوباره در ایران. این دفعه اگه اینا بیان و حمله بکنن به کشور ما، کشور ما رفته، برای که فقط حمله نمی کنن، ایران را تجزیه می کنن، ایرانی باقی نمی مونه. این وطن فروش ها باید این مسئله رو بدونن، ملت ما باید بدونه، و باید اون از ماش که بر ماش، این ما رو، یعنی این مارهای در حقیقت اینا ما نیستن، مارن، مارهای سمی هست، اینا رو باید ملت ما باید بشناسه. تک تک اینا باید معرفی بشه، و تک تک اینا در اینکه در تاریخ کشور ما امریکا حمله بکنه یا نکنه، اینا تو تاریخ ما باید ببینیم که کی قوام السلطنه ها و بزرق الدوله های کشور ما کی هن، و در اون طرف حسین فاطمی اینا و مصدق های کشور ما، اینا تو تاریخ ما ثبت میشه، و ما باید بدونیم که کی از هستی کشور ما میخواد دفاع بکنه و کی در صدد از بین بردن و نابودی کشور ماست. اینا باید ثبت بشه. امریکا میخواد حمله بکنه یا نکنه. حالا میخواستم به این عزیز یه چیزی رو اضافه بکنم. چپ‌های بریده نقش اساسی داشتن در تئوریزه کردن این که سوسیالیسم تموم شد نظام سرمایه داری طرفدار آزادی، دموکراسی، عرصبته و غیره و غیره است. همین آقای فرخ نگهدار که الان خوشبختانه داره مخالفت میکنه با این جنگ، برای اینکه همین جو عزیزان عرض بکنم، ما الان باید یک جبهه وسیع ضد جنگ باید درست بکنیم. تمام وطن فروشایی که خواهان درخواست کمک بشر دوستانه دارن در صف دشمنان ملت ما، و ما باید صف مردم رو تشکیل بدیم. الان فرضاً من همینجا باید از اگر داریوش همایون زنده بود، بنده دست دوستی باهاش میدادم. با داریوش همایون که زمانی که من در زندان شاه بودم و وزیر شکنجه بودم، این رئیس وزیر اطلاعات شاه بوده. الان ولی با ما بود. در حالی که بعضی از اصلاح طلبان که تحت تاثیر همین وطن فروش ها قرار گرفتن، در صف دشمن میرن. بعضی هاش. آقای واحدی و همسال هم و مرسوت که ابراهیم نبوی و آقای علی افشاری، اینا کجا ایستادن؟ اینا مگه علنا درخواست نکردن؟ نه تو صف دشمنان ملت هم هم. نه همه باید ثبت بشه. این آقا ما نباید بذاریم از زیر به ساتیش در برن. حالا بعضی در اثر نادانیه، من فکر میکنم بعضی از این اصلاح طلبا در اثر این که مثلا حالا چپ بریدی که نقش داشته، عبارت از اینه که هم در خود ایران و هم در خارج اینا به طور کلی تئوریزه کردن که بعد از فروپاشی شوروی امپریالیزم دیگه وجود نداره. این بالای مش از این چپای سنتی عقب افتاده است. ما الان به اصطلاح سوسیال دموکرات بسیار پیشرفته و متمدن شدیم. همین هایی که یه زمانی تو زندان به ما میگفتن بورژوا، و بعدش هم که اومدن بیرون به جز کاپشن سبز چیزی نمی پوشیدن، کاپشن کریکی. حالا ببینید که کراوات های گلگلی می سنن موقعی که میان به اصلاح برای مصاحبه و این بر اون بر، در اینکه بگن که متمدن شدن. همینا یعنی بعد از فروپاشی شوروی اینا بریدن، و چپ بریده این رو هم باید به این عزیز من باید توضیح بدم. چپ بریده کسی نیست که با سازمان کلیکای فدایی بوده و بعدش رفته دنبال کاسبیش. من به اونا احترام میذارم برای اینکه ادعایی ندارم، ولی بخشی از رهبری اینا مدعی باقی موند و بعد از فروپاشی شوروی ارباب عوض کرد و تن به خیانت داد و تئوریزه کرد. تمام دلسا این کمک بشر دوستانه امریکا و حمله نظامی چه به لیبی، چه به سوریه، چه به ایران، تئوری این رو چپ بریده به اصلاح. بدانی این اصلاح طلبان اصلا تئوری ها اصلا چی میدونن؟ خیلی میکنه کی را به درس داره که بیان تو سایت نمام جرس و پرس و فلان اینا از این مزخرفات بنویسن؟ کی را به درس داره؟ چپ بریده نقش داشته. خود فرخ نگهدار که من سال اصلاحیز در این آناتومی قدرت سیاسی نقدی به این آقا در 1996 نوشتم که شما ببینید چه تجلیلی میکنه که میگه چطور سیری که آشکارا تناسب قدرت میان ارگانهای امریکا چطور به طرف دموکراسی خواهد رفت، بودجه نظامیش رو چه خواهد کرد، بودجه اجتماعیش رو بالا خواهد برد، سوسیالیسم تمام کارش و به اصطلاح سرمایه‌داری عرصه‌ای لیبرال و به اصطلاح چیزهای صنعتی به اصطلاح چیزها. و یعنی همین فرخ نگهدار در سخنرانی هایی که داشته در دهه 90 چه نقشی داشته و سایر بسیار رهبران همین چیز چریکای اکثریت همین الانش ممکنه بسیار چیز فرخ نگهدار مخالفت بکنه شخصا، ولی شما به صحبت های بقیه رهبران چریکای اکثریت در صحبت های پالتکی که داشتن نقط گروه که دور هم دیگه جمع شدن نماینده چریکای فدایی رو ببینید چی میگه که به اصطلاح امریکا به ایران حمله خواهد کرد و ما باید آلترناتیوی درست بکنیم، هممون دست به دست هم بدیم آلترناتیو درست بکنیم. طرفدار حمله نظامی هم به سایت ایران امروزشون عزیزان مراجعه بکن که مقالات آقای کاظم علمدادی رو چاپ میکنه. اینا چه بهبه و چهچهی کردن موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، چه بهبه و چهچهی کردن که امریکا به افغانستان حمله کرد، و چه بهبه و چهچهی کردن موقعی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کرد. همین بهبه و چهچه رو خواهند کرد برای حمله نظامی به ایران. اینا رو باید بشناسیم. تو تاریخ ما اینا باید ثبت بشه. بنابراین درسته که واقعا به اصطلاح الان فرزن مسئله این نیست که به طور ساده فرزن آقای فرخ نگهدار یا سایر به اصطلاح رهبران اینا اصلا که فقط از مارکسیزم دست بر نداشته. ما میلیونی داریم که اینا به هیچ وجه تن به خیانت به وطن فروشی نمیدن. آقای بازرگان یک ضد چپ درجه یک بود، ولی یه انسان ملی بود. آقای طالقانی، آقای یدالله صحابی، عزت صحابی، اینا انسان هایی هستن که واقعا تن به ذلت، تن به وطن فروشی، تن به بسا خیانت و اجنبی پرستی مثل بعضی از اینا نمیدن و ندادن. با نهایت تأسف بعضی از این اصلاح طلبایی که اومدن خارج تحت تأثیر این چپای بریده قرار گرفتن. معلمشون همین کاظم علمداریه، باش در تماسن. و یا بعضی به اصلاح توی همین مدرسه فمینیستی که با نیره توحیده به اصلاح در تماسن، معلماشون اینا چپای بریده. اینا رو ما دقیقا باید بشناسیم. در نتیجه این رو میخواستم عرض بکنم که موقعی که ما صحبت از ماست که بر ماست میکنیم، ما این ما رو باید تشخیص بدیم که ببینیم احمد طلبی ها و نوری مالکی ها و ایاز علوی های کشور ما کیان و چطور از الان دندون پیش کردن مثل یک کفتار واقعا برای اینکه امریکا به ایران حمله بکنه و خود اینا بیان وزیری وکیلی چیزی بشن، مستخدمی دم در به اصطلاح تو خونه هاشون و یا خودشون و فامیلاشون از افسرها و سربازهای امریکایی تو خونه شون پذیرایی بکنن. اینا اینجوری هم حاضرن به اصطلاح از افسرها و سربازهای امریکایی تو خونه هاشون پذیرایی بکنن. خب بعضی ها حاضر نیستن یه همچی چیزی، اون وقت میگن ما عقب افتاده ایم. دنیای متمدن امروز رو که به اصطلاح دیگه امپریالیزمی وجود نداره، دهکده کوچیکی شده و همه به حساب پولهای سیال از این ور از اون ور میره، اصلا دیگه استقلال یعنی چه؟ استقلال معنی نداره. اینا من فکر نمی کنم در اثر ناآگاهی باشه. فرزن یه آدمایی که من بعضیشون اسم بردم مثل فرخ نگهداری یا کاظم علمداری یا امثال هم که یکیشون از رؤسای به حساب اکثریته، یکیشون از رؤسای اقلیت بوده، همین آقای کاظم علمداری از رهبران به حساب سازمان اقلیت بوده، حالا اون مال اکثریت این مال اقلیت بوده. سال 88 که من دیدمش اصلا ببینید چه رادیکالی چه چیزی بوده. اینا هم که عرض کردم اینا به جز کاپشن سر چیزی نمی پوشیدن، ولی از اون موقع من به عزیزان از درون زندان می گفتم که اینا دست راستی هم. اینا این شعاراشونو نبینید که مرتب به ما میگن کتاب نخونید، برید با پلیس درگیر بشید، برید به اصطلاح منطقه آزاد شده در زندان اعلام بکنید. اینا دست راستی بودن و هستن. در نتیجه بنابراین چپ بریده بیگناه نیست، تئوریزه کرده تمام این وطن فروشی ها رو. آیا واقعا اینایی که اسم بردم فرزن تاریخ کنفرانس برتن وودز رو نمیدونن؟ نمیدونن بانک جهانی یعنی چه؟ نمیدونن صندوق بین المللی پول یعنی چه؟ نمیدونن سازمان تجارت جهانی یعنی چه؟ قوانین بانک جهانی رو و اساسنامه‌اش رو خوندن؟ قوانین سازمان تجارت جهانی رو خوندن؟ و یا صندوق بین المللی پول رو؟ و میدونن زیر سلطه یکیه؟ نمیدونن که همه اینها شعباتی از وزارت خزانه داری امریکا و اهرامی برای سلطه اقتصادی بر کشورهای دیگه بوده؟ اینا رو نمیدونن؟ حالا بگذاریم از اینه که فرزان مسئله براشون نیست که امریکا رفته و افغانستان رو از سبچه گرسته. من یادم رفت به اصطلاح ایمیلی رو که یکی از برادران افغانی برای من فرستاده هفته گذشته برای عزیزان بخونم که شاید بعضی از این وطن فروشا براشون آموزنده باشه. 11 نوامبر اینو برای من فرستاده برادری از افغانستان. کلوین کیپس سرباز امریکایی و همکاران آدمکش وی غیر نظامیان را در کشور ما به شکل وحشیانه به قتل می‌رسانند و بخش‌های مهم از اجساد کشتگان را به عنوان یادگار با خود نگه می‌دارند. به عنوان شکار مردم افغانستان و مردم چیز رو میگن شکار میکنن اینا. با دوربین های به اصطلاح با تفنگ های مسلسل ها و یا چیز تکتیر انداز با دوربین شکار میکنن، عین مثلا آهو یا مثلا خرگوش اینا. و گفتن نگهداری اینها برای آنها مانند شاخ گوزنی بوده که پس از شکار نگه میدارن. تو اتاقاشون دیدن عزیزان که چطور میزنن انگشتای مردم افغانستان رو، گوشهاشون رو، دستاشون رو و یا اعضای سافلهشون رو میبرن و به طور بسا یادگاری میبرن. و این سربازان بعد از کشتن بیرحمانه افراد بیگناه برای اینکه نشان دهن کشته شده مسلح بوده، سلاح خود را در بسا همیشه بسا یه تفنگ بغلشون میذارن که این آره مسلح بوده، به این دلیل ما کشته میشه. دلیل کشتار و بیگناهی خود را وحشی بودن افغانها میدانند. در دادگاه میگن که اینا یه مش وحشی هست، بنابراین ما گناهی نداریم، آدم های وحشی رو باید کشت. و توضیح میدن که افغانها وحشی های بیش نیستن. اگه کشور ما مورد تجاوز قرار بگیره همین داستانش و بالا سر زن و بچه همین آقایون، آقایون علی میفتروس، ما نمیدونیم، شاید اعوان انصارش از اونجا بیرون کشیده و همین دلیلی که عجله داره که به حساب ایران حمله بشه، و یا آقایان دیگر که طرفدار حمله هستن و به حساب دخالت بشر دوستانه. بنابراین ما باید اینها رو بشناسیم و جبهه عظیمی در برابر این وطن فروش ها باید تشکیل بدیم. این مسئله تئوری اینها دیگه نیست، کشور ما در معرض خطره و من با اطمینان کمتری فرضاً الان میگم که به اصطلاح ممکن حمله نکنه یا حمله نمی کنه. اینا برای جبران چیزشون عزیزان نگاه بکنن که چطور خانم کلینتون و آقای اوباما چطور از عرصه که برمه گرفته تا استرالیا گرفته همینجوری فرار به جلو رو دارن چیز میکنن برای اینکه در واقع اوضاع داخلی خود کشورشون رو شاید بتونن به فراموشی برسونن، در حالی که اینطور نیست و نمیتونن. و به همین دلیل من برمیگردم به امریکا. تمام این وطن فروشا اربابشون در حقیقت گیر کرده و به اصطلاح و همین وطن فروشا در سایت های اینترنتیشون، در مقالاتشون، در چیزشون، همین جنبش وال استریت رو ببینید یا نمی‌نویسن، شما برید و ببینید در کجا به اساس صحبت از این میکنن. آیا واقعا توجهی دارن که در امریکا داره چی میگذره؟ عرض شد که میخواستم این رو عرض بکنم که در خود امریکا اتفاقاتی داره میفته که واقعا دوران سازه. حالا برمیگردم من به هر شبت که این مایی که میگیم یعنی وطن فروشا، از ماست که بر ماست منظور یه اقلیت وطن فروش به چی متکی هم؟ همینطور که فرزن پدر بزرگ من به جای این که مستقل فکر کنه متکی به آلمانا شد. متکی به چی هم؟ متکی به یکی از نیروهای امپریالیستی هم. اگر واقعا اینا تشویق دولت امریکا و خانم کلینتون رو نداشتن، این طور به اصلا در حقیقت هرزه درایی میکردن، با این وقاحت دقت میکردن که به ایران حمله بشه؟ پشتیبان اینا چیه؟ قدرت‌های جهانی یعنی امپریالیسمه. و در نتیجه تا زمانی که ما این سیستم رو نشناسیم و نفهمیم که امپریالیسم چیه، حتی آقای اکبر گنجی که الان با شجاعت و انسانیت هرچه تمامتر در برابر اینها ایستاده، هنوز به عمق قضیه نمیتونه پی ببره که علت تمام این قضایا چیه. باید ما سیستم رو بشناسیم و باید پدیده امپریالیسم رو بشناسیم. و از این جهته که اگر در گذشته اینا راحت می اومدن در کشور ما کودتا می کردن، یا می اومدن کشور ما رو اشغال می کردن در جنگ اول و یا دوم جهانی، الان ملت ما یه ملت 75 میلیونی با سطح آگاهی بسیار بالاست و در نتیجه با تمام اینها باید ما بدونیم که این وطن فروشا پشتشون چه نیروی خوابیده و این نیرو رو باید چیز بکنیم، بشناسیمش. اینا همه پشتگرمیشون به یک جاست، به واشنگتن، تل اویو و وال استریت. در حالی که ما باید بدونیم که برای اولین بار در تاریخ در خود امریکا و در قلب سرمایه داری جهانی اتفاقاتی داره میفته که اربابان اینها دچار تزلزل شدن و به دلیل این تزلزل و ناآرامی و ضعف هست که فرار به جلو میکنن و میرن که شرار یکی پس از دیگری اشغال میکنن به خاطر نجات خودشون، در حالی که فرار به جلو، من برای عزیزان مثال سازمان مجاهدین رو زدم که چطور از محبوب ترین سازمان ها بود و چه انسان های پای گزارش کردند و بعد از شکستی که در سال 1360 خوردن در اثر یک اشتباه حالا یا هرچی تاکتیکی یا استراتژیک، از اون موقع به بعد به جای عقب نشینی دائم در حال فرار به جلو بودن، از پاسدار کشی گرفته تا ترور تا فروغ جاویدان تا نوکری یه زمانی دولت عراق و بعدش الان نوکری امریکا و جاسوسی، همینطور به اصطلاح فرار به جلو داشتن. دولت امریکا در واقع همین جوریه، یعنی در درون اوضاعش فوق العاده شکننده و دچار یه بحرانه و به زعم خودش هر چی بره کشورهای دیگر رو توشون پایگاه درست کنه، در استرالیا، در برمه، عرصه در افغانستان، همینجوری هی پایگاه نظامی خیال میکنه این میتونه، در حالی که به اصطلاح درست به عکسه و این نمیتونه نجاتش بده. درست مثل به اصطلاح سیاست های اقتصادیه که دارن هم در اروپا هم در امریکا، برای اینکه اقتصاد رو نجات بدن به زعم خودشون میان به اصطلاح چیزهای ریاضتی، در حالی که تمام به اصطلاح حتی همین کنزیانای لیبرال بهشون میگن خب شما این با این کار که میکنید اقتصاد درب و داغون میکنید و دارن درب و داغونش میکنن. و همین ترتیب به جای اینکه بیان مدرسه بسازن، پل بسازن و غیره و غیره، میرن کشورهای دیگر رو تریلیون ها دلار خرج میکنن برای اینکه به خاک و خون بکشنش. اون وقت اینا از ماکس وبر برای ما به اصطلاح نقل قول میارن یا کارل پوپر، که نظام سرمایه‌داری یک نظام خردگرا و رشنال هستش. هر چقدر که من میخواستم به اصطلاح در این چند وقتی که مونده راجع به اینه که بعد از سه‌شنبه در قلب وال استریت و جنوب منهتن چی گذشته. من البته روز سه‌شنبه به نظر من اونجوری که بیان کردم که اینا جنبش تصویر وال استریت رو سرکوب کردن، این اشتباه بود. من نگاه کردم به حساب ویدیو، سرکوب شدنی نیست این جنبش، در حقیقت پارک رو از دست این جوونا گرفتم. ولی حالا بهتون عرض میکنم که بخش روابط عمومی همین جنبش وال استریت اعلامیه بیرون داده که من بخشایی رو برای عزیزان میخونم. با وجود شیوه خشونتبار پلیس ما پابرجا خواهیم ایستاد. روحیه ما بالاست و تصمیم ما خدشه‌ناپذیره. این جنبش نوظهور و در حال گسترش بیش از یک اعتراض است. بیش از اشغال یک مکان است و بیش از یک تکتیک است. در این جنبش ما، اینم یه مای دیگه است که مای انسانیه، ما بسیار وسیع تر از آنهایی هستیم که به طور فیزیکی در اشغال این مکان میتوانستن شرکت بکنن. جنبش تمام آنهایی هستن که برای من آذوقه میفرستن، تمام آنهایی هستن که با دوستان و اعضای فامیلشان درباره موضوعات اساسی ترشده صحبت میکنن. هر فرد یک رسانه، هر خانه یک قبله، درست اینجا داره پیاده میشه. تمام آنهایی که هر نوع فعالیتی در جهت درگیر شدن در این فرآیند مدنی انجام میدهند هستن. ما فقط این نیستیم که اومدیم توی این پارک زکاتی، یک فکری، یک ایده است که قابل شکست ناپذیره، نمیتونن سرکوبش بکنن. این لحظات چیزی کمتر از کشف مجدد قدرت مردم امریکا به عنوان شهروند با پیوستن به هم در جهت حل بحرانی نیست که همه ما را در بر می‌گیرد. این برای حل واقعی این بحرانه که رژیم نمیتونه این حلش بکنه. چنین جنبشی را نمیتونه از جای بیرون انداخت. ممکن است بعضی سیاستمداران موفق شوند ما را از بعضی مکانهای جغرافیایی بیرون اندازند، اما ما درگیر نبردی بر سر ایده‌ها به شیوه تفکر هستیم. این یه ایده است، این نیست که فقط ما را از اونجا بیرون بندازن. ایده ما این است که ساختار سیاسی باید در خدمت مردم باشد و نه این که وسیله‌ای برای انباشت ثروت برای اقلیتی کوچک. رؤیای ما برای رسیدن به دموکراسی است و به همین دلیل است که این همه مردم به جنبش سمپاتی دارن، به خود را 99% میدن. گزارش دیگری رو از کریس هجز برای عزیزان میخونم. من بارها کریس هجز رو اینجا معرفی کردم که مخبر نیویورک تایمز بوده، فارغ التحصیل دانشکده الهیات دانشگاه هاروارد، یعنی فرد مذهبیه و الان فعالانه تو این جنبش هستش و همینطور که عرض کردم سالهای سال در به اصطلاح لیبی و به اصطلاح شمال افریقا و به اصطلاح در منطقه خاورمیانه بوده به عنوان خبرنگار نیویورک تایمز. کریس هجز در کامن دریمز 16 نوامبر اینطور می نویسه: به انقلاب خوش آمدید. سکانداران نظام دست خود را رو کردن. اونجا بوده موقعی که اینا حمله کردن. آنها چیزی برای گفتن ندارن. آنها نابود و تخریب کنن، اما نمی توانن سازندگی کنن. می توانن سرکوب کنن، اما نمی توانن رهبری کنن. می توانند بدزدند که دزدیدن واقعا تمام اموال کامپیوترهاشون رو، سلفونهاشون رو، 5000 جلد کتاب. دیشب در صورت که عزیزی که در اونجا بوده و چیز کرده 5000 جلد کتاب رو از اونجا که مردم به اینا هدیه کرده بودن نابود کردن، انداختن توی کامیون آشغالی. اما می توانند بدزدند، اما نمیتوانن شراکت کنن. میتوانن حرف بزنن، اما نمیتوانن درست سخن بگوین. اونها به همون اندازه مرده و بلا استفاده اند که کتابهای خیس خورده ما، چادرها و رختخوابها و چمدانهای پاره‌پاره شده ما، جعبه‌های غذای متلاشی شده ما، لباسهای لگدمال شده ما که به کامیونهای زباله سپرده شدن. رهبران این کشور درست مثل اینا و در حقیقت نمایندگی میکنن اینا. اینا نه هیچ فکری دارند، نه برنامه‌ای و نه بینشی برای آینده. رژیم در حال پوسیدگی انحصارات در پورتلند، در اوکلند، در نیویورک توسط پلیس‌های باتون به دست به پارک‌ها یورش بردن. آنها فکر میکنن که میتوان این دردسر رو، اینا بهش میگن مس. خود به اصلا کریس هجز میگه که لغت مس یعنی کثافت یا مثلا این چیز کثیف، که میگن اینو باید برش داری. یه خیال میکنن، من ترجمهش کردم دردسر، خیال میکنن این مس رو همینجوری میتونن پاکش بکنن. اونا فکر میکنن ما به خانه های ما خواهیم رفت و کشور زیر انحصارات اونها رو خواهیم پذیرفت، کشوری که در آن جنایت و انحصارات از هم قابل تشخیص نیستن. واقعیتش از به اصطلاح در این سالها نشون دادن که به اصطلاح چه جنایت هایی اینا علیه مردم کردن، همین والسی و همین انحصارا. پیام آنها هیئت حاکمه رو داره میگه، پیام آنها به ما این است: و قفس هاتون برگردید، برگردید و به دروغ ها، به جفنگیات، به گزارشات مبتذل رادیو تلویزیون های ما در 24 ساعت شبانه روز گوش کنید. برگردید دوباره پای تلویزیون، همین تلویزیون ها و همین رادیو ها. وقت خود را صرف تفریحات مبتذل کنید، همین هایی که به حساب تلویزیون فاکس و سی ان ان و امثال هم و سایر چیزها براشون. اقساط وام کارتهای پلاستیکی خود را بپردازید و شکرگزار تکنانی باشید که جلویتان می اندازید و مانند ما درباره دموکراسی، عظمت ما، آزادی ما صحبت کنید. بروید در انتخابات پرتقلب ما شرکت کنید. جوانان خود را به جنگ های بیهوده در کشورهای دیگر بفرستید تا بکشند یا کشته شوند. جنگ های غیر قابل بردنی که سودهای افسانه‌ای به جیب انحصارات می‌ریزند. آدم های گردنکشی چون لوید بلانکفاین، رئیس گلدمن ساکس، روپرت مرداخ، میلیاردر دستگاه های ارتباط جمعی و برادران کوک، شاید اسمشون شنیده باشن، هر برادری 25 میلیارد دلار که در حقیقت تمام این اتاقای فکری رو به وجود میارن، اصلا که همین تی پارتی رو به وجود آوردن، میلیاردرهای وحشتناک. اینا فکر میکنن و دیگر میلیاردرها فکر میکنن که تمام شد، بارو پاک کردن از این پارک. اما آنها هیچ تصوری ندارن که در حول هوش آنها چه میگذرن. آنها به همون اندازه از آنچه میگذرد غافلن که درباریان ساکن ورسای غافل بودن. در لویی 16 و دربار لویی 16 رو قبل از انقلاب در حقیقت کبیر فرانسه داره میگه. و من یک سلسله نقل قولهای دیگه برای عزیزان میارم از اونهایی که دستبند در کار به اصطلاح تصویر والستریت یا اشغال والستریت بودن. هنچن اینطور میگه، فقط نقل قول براش: من فکر میکنم که جنبش از محدوده های جغرافیایی فراتر رفته است. اد بستر یک مجله در کانادا که در حقیقت ایده تسخیر پارک به اصطلاح آزادی رو اون مطرح کرد تو ماه سپتامبر، توی ماه آگست و یا قبلش. حالا اظهار نظر داره میکنه همون ادبستر، یعنی به اصطلاح گردانندگان این مجله که در کاناداست، به اینا داره میگه که اعلام پیروزی کنید و به سالن‌ها روی آورده و استراتژی آینده رو تحلیل بکنید، که دقیقا همینطور هم خواهد شد. میگه اعلام پیروزی بکنید. بسیاری الان و از جمله به اصطلاح مایکل مور و امثال هم واقعا این حمله وحشیانه پلیس نیویورک رو و سایر شهرها رو، الان من آمار در حقیقت دستگیری ها رو، بیش از 1000 نفر در عرض چند یکی دو هفته اخیر دستگیر شده، در عرض یک هفته اخیر بیش از 1000 نفر، که این در واقع یک پیروزی بزرگ برای این جنبش بوده، هم برای بالا بردن آگاهی مردم امریکا و هم برای روحیه. در حقیقت اگر این حمله وحشیانه نشده بود، تظاهرات عظیمی که در نیویورک بود شاید یک سومش صورت می‌گرفت یا نصفی از این جمعیت می‌آوردن، که ما می‌دونیم مطابق گفته خود پلیس در حدود 35 هزار نفر اومدن، ولی خیلی بیشتر از این، برای اینکه پراکنده در همه سراسر بسا شهر نیویورک بوده. حالا یه مقدار بسا گزارشات رو برای عزیزان می‌خونم. استاد تاریخ دانشگاه همیلتون آقای موریس هرشبت که یه سرمن اینطور میگه، میگه پلیس با چنان حمله دراماتیکی به جنبش والستریت لطف بزرگی کرد درست هم میگه، این البته مخالف این جنبشه، ولی میگه که پلیس با این شکل که به اصلاح بهشون حمله کرد واقعا یه لطفی به اصلاح بهشون کرد، برای اینکه به اصلاح برای بالا بردن آگاهی مردم بسیار بسیار پر اهمیته. حالا من میخواستم نقل قولهایی از نیویورک تایمز برای عزیزان بیارم که اینا چه تمهیداتی دیدن برای اینکه به اصلاح این بیان و حمله بکنن. از دو هفته پیش اینا آموزش دادن به پلیسا عملیات برچیدن اردوی پارک به دقت برنامه ریزی شده و کاملا مخفیانه پیاده شد. پلیس نیویورک به مدت دو هفته آموزش مبارزه با شورش شهروندی دیدن. به جز چند از سر سطح بالای پلیس هیچ کس از این پلیس ها نمی دونستن که این به اصطلاح تمرین برای چیز و تا آخرین لحظه قبل از حمله. یکی از علل اون تجربه 14 اکتبر به اصطلاح به هیچ حتی به پلیس ها نگفته بودن. یکی از علل اون تجربه 14 اکتبر بود که پلیس میخواست به پارک حمله بکنه و سپیده صبح در حقیقت هزاران نفر اومدن و نذاشتن که به اصطلاح این برچیده بشه. در نتیجه به اصطلاح پلیس میدونست که به اصطلاح چیزه. هر چقدر که من میخواستم یه ویدیو از به اصطلاح همین به اصطلاح جریانات برای عزیزان نشون بدم و ببینید که در تظاهراتی که روز 17 هم یعنی پریروز شده چه ابتکاراتی به کار رفته و چطور به اصطلاح تمام عزیزانی که شرکت کردن و گزارش میدادن با چه روحیه واقعا اینا تو تمام شهر از جمله لس آنجلس بسیار بسیار به اصطلاح با روحیه بوده. کتایون جان اگه ممکنه اون چیز رو نشون بدید لطفا، و من میخواستم یه مقدار توضیح بدم که کتایون میتونین اون رو نشون بدی لطفا. هر شبه که یه ویدیویی رو میخوام نشون بدم از یکی از ابتکاراتی که اونجا صورت گرفته که با یک لپتاپ یکی از این تظاهر کنندگان رفته در یکی از آپارتمان ها و تمام به اصلاح چیزهای اون 99% و تمام به اصلاح این شعارها و اینا رو انداخته روی دیوار عظیم شرکت ورایزان که حالا اگر کتایون صدای منو میشنوه هر شبه که اون قطعه رو نشون بده که به عزیزان بگم که چطوری بسا چه ابتکاراتی در اونجا بوده، ولی به قرار معلوم صدای منو نمیشنوه کتایون. بنابراین من به صحبتم ادامه میدم تا هر شبه که میخواستم بله برای حمله ساعت 1:30 رو اینا انتخاب کردن بعد از نیمه شب، یعنی به اصطلاح شب یعنی دوشنبه شب رو، چرا که می دانستن کمترین جمعیت ممکن به دیدن پارک میاد و قطارهای زیرزمینی در اون ساعت تعطیل میشن و بعدش خبرنگارها رو به طور حساب شده ای نه تنها نذاشتن اصلا اونجا نزدیک بشن، حتی بعضی از به اصطلاح بنگاه های خبرگزاری هلیکوپتر دارن که از طریق هلیکوپتر عکس میگیرن، اونا رو هم ممنوعشون کرده بودن و بعضی از خبرنگارا رو که میخواستن چیز بودن سرکوب کردن و چند تاشون رو خونمالی میکردن و دستگیر کردن. به طور کامل از ورود آنها به اونجا ممنوع و هر تظاهر کننده این که در اونجا ظاهر میشد دستگیر میشد. هر شبکه وقت زیادی از چیز نمونده. من سه‌شنبه آینده باز به اصطلاح بحث امپریالیسم رو با اینکه از زوایای مختلفی من این رو باز کردم، ولی کوشش کردم امروز زوایای دیگه‌ای رو از طریق بخشی از خاطرات خودم برای عزیزان باز بکنم. تمام اونهایی که به این نظر رسیدن که یا امپریالیسمی وجود نداره یعنی رابطه سلطه و تابعیت و یا بعد از فروپاشی شوروی تغییر ماهیت داده، اگر واقعا روی این فکرشون پایداری بکنن چاره جز وطن فروشی نخواهند داشت. ما باید مسئله استقلال بسیار بسیار پر اهمیته و در نتیجه خوشبختانه اون بخش از رهبران جنبش که در ایران هستن، چه اونهایی که در حرس هستن و چه اونهایی که در بیرون هستن، متوجه این قضیه هستن و فقط افرادی از اونهایی که خارج اومدن، چه به دلیل شخصی و چه به دلیل ضعف و به چه دلیل ناآگاهی، اینا تن دارن میدن به این تئوری های وطن فروشانه و خودشون رو ضایع خواهند کرد و خواهند باخت و در این حال به جنبش ضربه خواهند زد. مردم ما باید اینها رو هم بشناسن که ما فکر نمی کردیم که این چیزی از آب در بیاد. بنابراین اینها رو هم ما باید بشناسیم و از نظر تئوریک ما واقعا باید خودمون رو کاملا مسلح بکنیم و سپری در برابر تمام این مخاطرات به وجود بیاریم. وقت من تمامه. خیلی ممنون کفایون جان، صدای من نشنیدی که اون تیکه رو نشون بریم، ولی به هر حال عرض شد که من تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح به عزیزان خداحافظی میکنم. اگر کمک ها نرسه مجبوریم برنامه سه‌شنبه رو متوقفش بکنیم. عرض شد که و این برنامه عزیزان میدونن هم تو سایت خودم میره و هم توی فیسبوک میره، ولی در این حال مردم تیوی و دانش تو تیوی هم عزیزان میتونن ازش استفاده. شب و روز عزیزان خوش، تا سه‌شنبه.